کلاس ها به عنوان مبلغین قدیر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اگه با این تعبیر شروع کنم شاید زیبا باشه که همونطوری که ما و شما بال بال میزنیم برای زمانی که با اومدن آقا امام زمان قدیر محقق بشه، خود خدا و آقا رسول الله صلی الله علیه هم تو متن خطبه قدیر، حالا ما بال بال میزنیم خدا رو نمیدونم چی باید گفت، پیغمبر چی باید گفت، خلاصه مشتاق بگیم، اونها هم به همین اندازه و بلکه بیش از اون چه عقل ما برسه مشتاق تحقق اون روز بودن. نشون به نشون که خطبه قدیر یه سخنرانی یک ساعته 20 صفحه‌ای برای اثبات و اعلان رسمی اون کسانی که امامان قدیرن و میخواد بگه که دنیا این مدلی باید اداره بشه و مردمی نه در اون زمان بلکه در طول زمانها مخاطبشن که حتی خیلی هاشون بلکه درصد عظیمیشون حتی ولایت و خلافت اولین امام قدیر رو زیر بارش نرفتن. یعنی پیغمبر با یه همچی جماعتی داشت صحبت میکرد که هنوز تو همون امام اول قدیر موندن، اونو قبول نکردن تا برسه به امام دوم و امام سوم، و اون مدلی هم که اونا قبول کردن که به عنوان خلیفه چهارم اون اصلا ربطی به قدیر نداره. امام ما همیشه امامه ولی قبول کردن اونا به درد نمیخوره، برای اینکه ما اماممون هیچ وقت امام چهارم، اونم بر اساس اینکه مردم خوششون اومد نیست، اونا به همین دلیل میگن و تازه خودشون قبول دارن که مردم انقدر از ابوبکر و عمر و اون یکی خوششون نیومد که ریخته بودن در خونه امیرالمومنین و به زور به حضرت میگفتن باید بیایی. حالا اینا بماند، اما حرف اینه که پروردگار و پیغمبر تو خطبه قدیر سه فراز جدا از هم مسئله رو بردن تا سر امام زمان رسوندن. یعنی تو جایی که اصلا تازه اول حرفه، جایی که صحبت اینه که اصلا بعد پیغمبر کی باید باشه، پیغمبر هم شاید مثلا 7-8-10 بار در طول خطبه قدیر اشاره کردن که علی ابن ابی طالب و فرزندانش، یه بارم اسم امام حسن و امام حسین آوردن، دیگه فرمودن والائمه بعدهما یا والائمه بعده، یعنی بعد امیرالمومنین، تو یه همچی فضایی که بیشتر از این نمیشه گفت و مخاطب هنوز تو اول خطه، پیغمبر صلی الله علیه تو خطبه قدیر 3 دفعه جداگونه وارد مسئله امام زمان شدن و به طور جدی مسئله امام زمان، یعنی اون 12 و آخرین امام قدیری که خواهد آمد رو، هنوز اولی رو ثابت نکرده، هنوز اولی رو تو ذهن مردم جا نیفتاده، حضرت رفتن سر آخرین امام قدیر و خیلی جدی، برای این که حالا شماها عقلتون نمیکشه به من چه مربوطه، من دارم نسخه الالعبد بشریت رو میپیچم، من دارم میگم تا روز قیامت انقدر آدم رو این زمین خواهد آمد و خواهد رفت. من دارم 20 سفر رو برای میلیاردها انسان میپیچم. همه باید به این عمل کنن. حالا عملا شرایط عملش نیست، یه حرف دیگه است. ببینید الان مثلا یه نسخه طبی و دکترای عالم بهش میرسن که آقا مثلا فلان چیز رو اینجوری باید مداوا کرد. حالا از نظر اطبا این نسخه رو برای جمعیت مثلا اروپا که نمیپیچن که. یعنی آقا بشر هر جا باشه با این مدل زندگی و ساختار بدن، این اگه مثلا معدش اینطوری شد این دواش اینه، چشمش اینطوری شد دواش اینه. خب حالا اگه اومدی و مثلا یه کشوری انقدر عقب مونده است که اصلا این خبره اونجا نمیرسه، این نسخه مال اونام هست، حالا چه برسه چه نرسه. نه یه جمعیتی باشن بگن آقا ما کلن اصلا از اطبا بعدمون میاد، بگن بالاخره این نسخه اونا هست، ممکنه مثلا روزی سه تاشون بمیرن و نیان سراغ این اطبا، اما نسخه شون اینه، چه بخوان چه نخوان. نسخه رو خدا پیچیده برای پیغمبر میفرماید که این مسیر آخرش هم یه کسی از قدیر خواهد اومد که این همه خصوصیت داره. بنابراین من ابایی ندارم الان که دارم میگم اینا که روبروی من نشستن نصفشون منافقن، نصفشون منافقن باعث نمیشه که من حقیقتو نگم، که من نسخه درست مردم رو زبونمو ببندم بذارم تو جیبم، مردم هلاکشن چون که نصف مردم منافقن، اون منافقا برن بمیرن. حرف سر اینه که نسخه ابدی مردم پیچیده شده، جلو مردم گذاشته شده. منافقا خوششون نمیاد، بقیه چی کار کنن؟ اینا خوششون نمیاد، خب نکنن برن جهنم. اونایی که دوست دارن باید بشنفن یا نه؟ پیغمبر با اونا کار داره. اصلا خطبه قدیر و پیغمبر اون روزی که فرمود، مگه 120 هزار آدم اونجا نبودن؟ اگه این 120 هزار نفر فقط میامدن به بقیه میگفتن خدا وکیلی، هر نفر اگه به یه نفر میگفت میشد چی؟ 240 هزار نفر. علامه امینی تو القدیر جمع کرده از 120 هزار نفر 120 نفر اومدن گفتن. زور نداره این؟ خب آقا 120 نفر حاضر بودن برن بهش، بقیه نمیخواستن برن، به درک اسفل و سافلین که نمیخواستن برن، پیغمبر برای همون 120 نفر گفته نشون به نشون. خب ما هم امروز میخواییم بریم بهشت، همون 120 نفر آوردن به دست ما رسوندن، حالا ما هم میریم بهشت. پس این که یه عده مخاطب در چه حالی هم به چه دردی میخوره؟ حرف باید تا اونجایی که خواهانش هست بره تا اون هدایت بشه، اون از هر شکلی که هست. بریم سر مطلب. پیغمبر ما در خطبه قدیر سه جای متفاوت وارد مسئله امام زمان شدن. اون جماعت یا خیلی یا بعد از اون، حالا امیرالمومنین رو قبول نکردن، شما داری امام زمان رو میگی، خب اونا نکنن، اونا که قبول کردن و چوب اونا رو بخورن که قبول نکردن. پیغمبر بگه چون اینا هنوز قبول نکردن من اسم امام زمان رو فعلا نمیارم. بعد ما میومدیم میگفتیم یا رسول الله حالا اونا رفتن ته جهنم، ما چی؟ ما بیچاره ها نمیخواستیم راجع به امام زمان چیزی بدونیم، به خاطر ما میگفتی. حضرتم فرموده به خاطر شما گفتم، نمیتونستم به مسلمان ها بگم اونا که تو ظاهر مسلمان ها نسبتون پاشید برید که، نمیشد. اما اصلا مخاطب من شماها بودین، من با شما حرف دارم، با اونا کاری ندارم. خدا این همه تو قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اینجوری بکنید، آی مؤمنین فلان کنید، این کارو نکنید. چقدر تو دنیا کافره، چقدر منافقه، همیشه تعداد مؤمنین کمه. خدا میگه من با همینا کار دارم، مثلا حرفم میخوام به اینا برسه، من کاری با اونا ندارم. مثلا اگه میشد از اول اونا رو قیچی کنم راحت اونا رو قیچی میکردم، این مؤمنا رو میشوندم میبر باشون حرف حساب میزدم. اما مدل دنیا اینه که باید همه رو با هم گفت. حالا من این سه مورد رو براتون میخونم. مورد اول معاشر الناس، که این در واقع تو قسمت ششم خطبه است. معاشر الناس انه ما من قريه الا والله مهلكها بتكذيبها قبل يوم القيامه وممالكها الامام المهدي والله مصدق وعده. غیر از اون فرازی که مفصل راجع به امام زمان فرموده، این اون نیست، اما چقدر زیبا کلام به جای خودش افتاده. اینو میدونید، حالا من ترجمهش بکنم، اول راستی یادم رفت. ای مردم، هیچ قریه و آبادی نیست مگر اینکه خداوند اونایشونو که تکذیب کنندن حرف خدا و پیغمبر رو، اونها رو هلاک میکند قبل از روز قیامت، یعنی حالا عذاب آخرت که جای خود، قبل از عذاب آخرت تو همین دنیا به خاطر تکذیبشون اونها رو هلاک میکنه و اونها رو تحت تصرف امام مهدی، حضرت مهدی در میاره. و بعد فرمود والله مصدق وعده، این قول خداست باید بشه، خیال نکنید تی تعارفه، این شدنیه، وعده خداست که باید عملی بشه. خب اینو کجا فرمونده پیغمبر؟ آخه شما مثلا داریم میگین که ما دیروز رفتیم مثلا با ماشین مثلا یه گردشی و رفتیم یه چایی خوردیم و بعد امام زمان میاد، شما میگه چه ربطی داشت؟ حرف آدم چینشش به هم ربط داشته باشه، نمیشه یه دفعه اسم امام زمانو بیاری. خب در اینجایی که الان از خطبه هست، آقا رسول الله صلی الله علیه یه دفعه به مردم گفت که هر قریه ای که تکذیب کنه خدا به دست امام زمان میرسونه. خب ربطش به کجای حرف بود که یهو این حرف اومد وسط؟ چی شد یهو پیغمبر این حرف رو آورد؟ از اونجا شروع میکنه، میفرماید ای مردم، سیجعلون الامامت بعدی ملکن و اقتصابا، من این همه حرف زدم، این همه برای شما زحمت کشیدم، این همه دارم پایه میچینم، این همه مستند قرآن برای شما پر کردم، اما بعد از من یه عده میان همه اینا رو ضایع میکنن. امامت به این کلمه مقدس رو ملکن و اقتصابا هم تبدیلش میکنن به پادشاهی و چماقداری و همین که قصبش میکنن، یعنی قاصبانه برای خودشون برمیدارن یه افرادی که هیچ ربطی به این کار ندارن. خب این مقوله رو حضرت شروع کرد به گفتن، این معناش چیه؟ یعنی پس همونطوری که تو انبیای گذشته یه عده‌ای بودن که این پیغمبر صبح تا شب داد میزد بیاید برید راه خدا، اینا هم یه سره تکذیبش میکردن، آخرش هم خدا یه بلای سرشون در آورد، در رو زمین ورشون داشت پاکشون کرد، مثل قوم لوط و قوم نوح و الی آخر. فرماید این مسیرم که یه عده‌ای ملکن و اقتصابا میکنن خلافتو، همینجور پیش خواهد رفت. خب یه روزی پیش میاد که این جاهایی که قدیر رو تکذیب کردن، این جاهایی که زیر بار قدیر نرفتن، اینا رو خدا میخواد بذاره کف دستشون. به تکذیبه ها خدا چی کار میکنه؟ اولا اونا رو هلاک میکنه، نابود میکنه. حالا مستضعفین رو هیچ وقت قاطی نکنید، حرف روشنه، بی خودی کسی بحث رو اون نبره. و مملک و امام المهدی، همه اونا که زیر بار قدیر نرفتن، به قولش از حلقومشون میکشه بیرون و میذاره کف دست امام مهدی، اون سرزمینی که اهلش باید هلاک میشدن، اهلش لیاقت قوم لوط و قوم هود رو داشتن. دیگه حضرت نوح چی گفت؟ رب انک انتظرهم لا یلدوا الا فاجرا کفارا، خدای دیگه فایده نداره، من هزار سال دارم حرف میزنم، اینا اصلا بچه که به دنیا میاد از همون اول فاجر کفاره، اینا همجور صافشون گم برن. واقعا دشمنان قدیر یه سریشون اینجوری هم، یعنی چاره ای نیست جز این که خدا صاف صافشون کنه، از رو زمین ورشون داره و اون سرزمین رو پاک کنه بده دست امام زمان، بگه اینجا دشمنای قدیر بودن پاکشون کردیم، بفرمایید امام زمان اینجا مال شما، اینجا همینطور، اونجا همینطور، اینجا همینطور، اونجا همینطور. خب یه قطعه که دیگه حالا هر کس حوصله مطالعه داشت بره قبلش رو بخونه ببینه پیغمبر تو چه زمینه اینو فرموده. دومیش که من حالا اون مفصل رو گذاشتم بعد بگم، دومیش توی بخش دهم خطبه میشه، یه بخش به آخر خطبه میفرماید، من حالا بخونمش بعد توضیح همون بدم. الا ان الحلال والحرام اکثر من ان احصیهما و اعرفهما و آمر بالحلال و انها عن الحرام فی مقام واحد. حلال و حرام اینقدر زیاده، همونطور که بارها گفتیم همه احکام و پیغمبر فرمود، اما اصولش رو فرمود، اما ریزکاریاش تموم شد نداره، یعنی تا بشر هست صبح پا میشه یه مسئله جدید پیش میاد. الان شما این استفتاءات رو میبینید دیگه، هر کسی از یه جای دنیا میگه برای من اینجوری پیش اومده، من چیکار کنم؟ خب این تا حالا نبود، نه تا حالا نبود، چیز جدیدیه. جدید اصلش هست، راجب نمازه، اما یه ریزکاری از نمازه. خب و عمر تو ان آخذ البیعت منکم و صفقه لکم به قبول ما جئت بهی ان الله عز و جل فی علی امیر المؤمنین و الاوسیاء من بعده الذین هم منی و منه امامتن فیهم قائمه. فرمود که حالا که اینطوریه من یه ضابطه باید بذارم تو روزگاری که من نیستم، حلال و حرام این همه پیش میاد، چیکارش کنیم؟ فرمود من مأمورم که از شما بیعت بگیرم برای اون امامانی که تا روز قیامت پاسخگوی شما هستن. شما هر وقت چشوا کردید سوال داشتید اون اماما هستن، اگه منم نیستم برید اونا بپرسید. تا اینجا هم روشن؟ هنوز به مطلب نرسیدیم. خاتم هل مهدی الى یوم یلقى الله الذی یقدر و یقضی. فرمود این سلسله امامانی که بعد از من پاسخگوی حلال و حرام شمان، خاتمش حضرت مهدی علیه السلامه که تا روز قیامت دیگه اون هست. دیگه اون اینطور نیست که از دنیا بره و مردم معطل بمونن که ما کی بپرسیم، نداریم همچین چیزی. خب این دومین زمینه که آقا امام زمان توی خطبه قدیر مطرح شده، تو اینجا چه موضوعی مطرحه؟ اینجا هم یه نکته اساسیه، اون این که مردم تا روز قیامت سوال دارن، نه فقط احکام شرعی، اعتقادات باشه، از زمین و آسمون باشه، هر چی میخواد. ما معتقدیم امامای ما، ولی شما میدونید حالا خیلی این روشن فکر معابا یا خارجی ها این حرفای ما رو مسخره میکنن، بکنن از کردم یه موقعی سجده ما رو مسخره میکنن، یعنی شما مثلا پشتتون رو به هوا میکنید، این چه کاریه مثلا؟ مسخره کردن که ما اعتقاداتمون رو از دست نمیدیم که. آقا ما معتقدیم عملا هم برو بهار الانواری که در حد خیلی محدود، یعنی نه دشمنا گذاشتن نه ائمه تقیتا میتونستن خیلی چیزا رو نشون بدن، برو ببین ائمه چه سوالایی رو جواب دادن. دشمناشون همینجور دهنشون باز مونده، از نظر ما البته دهن باز موندن نداره، امام معصوم یعنی همین، اون بی عرضه ها که یه الف بلد نبودن بگن دهنشون وا میموند، خیال میکردن مثلا چه چیز عجیبیه. مردم تا روز قیامت انواع اقسام سوال دارن. پیغمبر میفرماید من براتون کسانی رو گذاشتم که هر سوالی داشتین جواب بدن. خاتم و حل مهدی، منظور اینه. آقا امام زمان رو تو خطبه قدیر تو یه بزنگاهی مطرح میکنه که واقعا دیگه از اون بالاتر نیست. اون اینه که آقا ای بشر، اهل هر جا هستی، هر زبونی داری، هر سوالی داری، از زمین و آسمون و زندگی و نمیدونم اختراعات و پزشکی و هر چی پاسخگو داره، آخریش هم حضرت مهدیه. اون آخریه هم پیغمبر معرفی کرده که اون آخری فرقش با بقیه اینه که تا روز قیامت دیگه اونه، اونه که آماده جواب دادن به سوالات شماست. چون وقت کمه، من بیشتر از این دیگه نمیپردازم، میریم سر قسمت اصلی که تو بخش هشتم خطبه است. یه صلوات بفرستیم. واقعا از بس که آقا رسول الله صلی الله علیه این اهتمام رو ورزیدن، دوست دارم که مجلسمون با کلمات آقا رسول الله نورانی بشه. من این قطعه رو میخونم که بخش هشتم خطبه است، که درباره امام زمانه. همتونم معهودین، همتونم شنیدین و میدونین، و دوست دارم که من هر جمله رو میخونم تموم که شد شما دوبار بفرمایید که واسطه بود البته، یا مهدی یا مهدی. حالا شروعش رو بفرمایید. یا مهدی یا مهدی الا ان خاتم الائمه من القائم المهدی. الا انه الظاهر على الدين الا انه المنتقم من الظالمين. يا مهدي يا مهدي الا انه فاتح الحصون وهادمها. يا مهدي يا مهدي الا انه غالب كل قبیله من اهل الشرك و هادیها یا الا انه المدرك بكل ثار لاولياء الله الا انه الغراف من بحر عميق الا انه يسم كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله الا انه خيرة الله ومختاره الا انه وارث كل علم والمحيط بكل فهم الا انه المخبر عن ربه عز وجل والمشيد لامر آياته الا انه الرشيد السديد الا انه المفوض الي الا انه قد بشر به من سلف من القرون بين يدي الا انه الباقي حجة ولا حجة بعده ولا حق الا معه ولا نور الا عنده الا انه لا غالب له ولا منصور عليه الا و انه ولی الله فی ارضه و حکمه فی خلقه و امینه فی سره و علانیته واقعا باید گفت که آقا رسول الله برای امام زمان سنگ تمام گذاشته. یعنی اگه اینطوری بگیم، حالا تو عالم اعتقادات خودمون میخواییم یه به قول معروف حالی کرده باشیم با این جملات، برای امیرالمومنین هم انقدر نفرموده که برای امام زمان علیه السلام تو خطبه قدیر فرموده. و این چیزایی رو که فرمودن به چند شأن برمیگرده. اول اینکه میفرماید قدیر، من از قدم وقت کمه، خیلی فشرده میگم دیگه، خودتون مطلب رو دارید که من چی میخوام بگم. قدیر یه چیزیه که از روز اولی که حضرت آدم ابوالبشر اومده منتظرش بودن همه تا روز آخر. ببینید دشمنای ما قدیر رو برای اینکه خودش هم اثبات بشه هزار جور غر میزنن. بابا مسئله این حرفا نیست، مسئله اینه که الا انه کسی است که بشر بهی من سلف من القرون بین یدی، هر چی گذشته از انبیا خبر آمدن امام زمان رو به طور خاص دادن، امام زمان رو ها به طور خاص دادن. و به امام زمان چیه؟ کیه؟ موضوع چیه؟ یعنی قدیر، دوازدهمین و آخرین امام قدیر که دنیا رو به رنگ قدیر خواهد در آورد. بس بگو همه انبیا وعده قدیر رو به مردم دادن. اشتباه گفتم من؟ معناش این نیست. یک. دوم، خاتمیت. میخواد بفرماید که هر کی هر روز صبح بلند نشه بگه که من مهدی هستم، هر کی هر روز صبح بلند نشه ادعایی برای خودش در بیاره، قدیر است و بس، آخرش هم امام زمان است و بس، تموم شد و رفت. یعنی در و بسته پیغمبر برای هر کسی که بخواد حرف بیهوده و ادعای گنده تر از دهنش بکنه. این تمام شده است که خاتم این خط قدیر جز حضرت مهدی کسی دیگه‌ای نیست و نخواهد بود. اینم دو، اگر وقت کمه من تون تون دارم میگم دیگه. چی؟ مسئله بعدی مسئله قیام امام زمانه. صریحا کلمه که بلند شدیم همه به احترامش که امام زمان دیگه مثل ائمه قبلی بخواد تقیه اینا کنه، خدا این وظیفه رو برای ائمه قبل قرار داده بود. خود امیرالمومنین، خود پیغمبر چقدر تقیه کرد، اما دیگه امام زمان یه زمانی میاد که قیام میکنه، در مقابل هیچ کی تقیه نمیکنه و همچین وظیفه‌ای رو خدا براش باقی نگذاشته. اینم یه مطلب. مطلب بعدی غلبه. این قیام کردن دیگه از اون قیام کردن ها نیست که مثلا یه چهار نفر تناب به گردن امیرالمومنین بندازن، دیگه اونایی نیست که موسی بن جعفر رو بندازن تو زندان، دیگه اونایی نیست که بیان امام صادق از دیوار برن بالا، بیان حضرت رو با لباس خونه از در بکشن بیرون ببرن تا دارالحکومه. تموم شد دیگه. وقتی امام زمان میاد غلبه مطلقه، به هیچ شکلی هیچ احدی مقابلش نمیتونه وایسته. این فارسیشو برگردونش میشه چی؟ یعنی جلو قدیر دیگه کسی نمیتونه وایسه. قدیر هم تو صاف میکنه میره جلو، میخواد قدیر محقق بشه. شما ببین یه جایی سنگلاخه، توی سنگلاخ یه جا گله، یه دو سه تا درخچه در اومده، خب یه کارگر میذارن مثلا اون درخت ها رو در بیاره، دو تا بیل میدن دست دو تا کارگر این گلا رو صاف کنه، یه دو تا کلنگ میدن دست این اون این سنگا رو، نه نه نشد. یه دونه از این چی میگن؟ گریدر. گریدر میگن دیگه، لودر نه، اونا که کجکی صاف میکنه میذارن، اصلا نگاه نمیکنه چیه اینجا، درخت، سنگ، خاک، شن، یه سانت بلندیشه، یه متر بلندیشه، همینطور صاف میکنه میره جلو. جوری صاف میکنه که شما اگه چی میگن تراز بذاری این تهش با اون تهش فرقی نمیکنه. قدیر اینجوریه، روزی که بخواد بیاد خدا یه چیزی بهش میده از قدرت و غلبه که همینطوری صاف میکنه میره جلو. دیگه خودتون خطبه قدیر رو بخونید، فرمود از ادیان گرفته، از ظالمین گرفته، هر کی به هر مدلی بخواد جلوش وایسه صاف میکنه میره جلو. دیگه حرف تموم شد، دیگه مهلت خدا تموم شد، خدا میخواد قدیر رو محقق کنه. کیه که وایسه جلوی خدا؟ این یعنی قدیر رو خود خدا فرستاده، ولش نمیکنه. تا روی این زمین محققش نکنه دست بردار از سر این بشر نیست. اینم یک دیگه. انتقام. قدیر نه فقط میاد و محقق میشود و اون قشنگی بهش رو تو این دنیا به مردم نشون میده، اونایی که قبلا پدر مردم رو در آوردن هم ول نمیکنه، دنده عقب هم بر میگرده، یه تشریف بیاید بینم کیا بودن جلوی قدیر وایساده بودن، کیا بودن نذاشتن بشر یه آب راحت از گلوش بره پایین، کیا بودن ظلم در این دنیا رو به سر مردم، تک تک اینا رو انتقامشون رو میگیره. یعنی نه فقط رو به جلو صاف میکنه میره جلو، بر میگرده رو به عقب هم هرچی اتفاق افتاده رو تا انتقامشون نگیره بلکن نیست. قدیر، قدیر که میگیم یعنی خدا دیگه. امام زمان دست خداست، امام زمان از طرف خدا این کار رو میکنه. ما خیال میکنیم انگار ما یه طایفه خاصی هستیم، قدیر مال ماست، میگیم که ما فلان میکنیم، نه بابا، ما که کسی نیستیم، که خداست. قدیر مظهر اون قدرت خداست و اون نشون دادن قدرت خدا. اینم یکی. مطلب بعدی دین واحد. آقا مگه خدا این همه زحمت کشیده؟ ان الدین عند الله الاسلام. هر پیغمبری از اون اول حضرت آدم، حضرت نوح، هیچ پیغمبری جز به دین اسلام دعوت نکرده. اسلام یعنی اون دینی که خدا، ان الدین عند الله الاسلام. پس این بازی ها چیه؟ آقا زیدیه، سنی، شیعه، یهودی، مسیحی، زرتشتی، بودایی، نمیدونم چی چیه الاخر، اینا چیه پس؟ اگه ان الدین عند الله الاسلام و اینا چیه؟ هیچ بشر خورده شیشه داشته؟ هر کی اومده یه بازی در آورده، یه معرکه گرفته. خب پس همش بازیه؟ یکیش بازی نیست. حالا لزوم نیست دیگران قبول کنن. به ادعای ما شیعه بازی نیست، شیعه که 12 امام قبول داره. حالا ما ادعامون اینه تا طبق خطبه قدیر، یه روزی میاد که اون ان الدین عند الله الاسلام محقق میشه. یعنی دوباره همه دنیا به همون یه دینی که بنا بود باشن بر میگرده. این بازی ها و بازیگری ها همش کلا میره تو زوالدان تاریخ. حرف حساب یک کلمه است، اون یک کلمه پیدا نیست برای خیلی ها. میان اون یک کلمه رو روشن میکنن، میگن اون یک کلمه که همه دنبالشین اینه. هر کی حالیش نمیشه بعد روی زمین تشریف نداشته باشه، هر کی هم حالیش میشه بسم الله. من شما حرف حساب رو نمیخواستی، اینم خدا نشونت میده. اینم تمام شد. مسئله بعدی، الا انه یسم کل ذی فضل بفضله. یه دروغکیه که بیاد و ادعا کنه و علمشو سوار مردم بکنه و نمیدونم هر کسی خلاصه یه جوری گلا سر مردم بذاره، دیگه این خبرا نیست. هر کسی رو به اندازه خودش، کسی نمیتونه از اون حد خودش بیشتر دروغ چاپ کنه، خرج مردم بکنه. بله سطحت پایینه، در سطح پایین بالاست بالا. تو چی؟ تو علم دین نه، تو مهندسی، تو کشاورزی، تو دکتری، تو رانندگی، تو برق، تو هر کی هر جا هست. اما بیش از اونی که هست و کمتر از اونی هم که هست نه، حق کسی هم ضایع نشه. اگه کسی واقعا یه درجه ای رو داره، امام زمان نمیذاره اون حق ضایع بشه. تمام شد دیگه. به به، علم. الان شما میبینید تو دنیا میگن فلان چیز رو یه دانشمند 2 سال روش کار کرده، مثلا یه دستگاهی ساخته که مثلا از بیرون قلب عمل میکنه، دیگه لازم نیست بشکافن. مثلا میگم چقدر واقعا زحمت میکشه تا این دستگاه این چنینی رو که یه سوزن رو از پشت کمر فرو میکنه تا قلب مثلا یه کاری میکنه برمیگرده. به این راحتی نیست، تو گفتنش آسونه، شوخی که نیست که تو کامپیوتر نگاه میکنه فلان این حرفا. حالا حسابشو بکن این بیچاره چقدر قبلا علمای مثلا طب زحمت کشیدن که این داره نون اونا رو میخوره، تازه 2 سال زحمت میکشه. آقا امام زمان میاد اینجور علم هم مثل دریا میرزه جلو آدم. آدم میگه برای اینقدر آب علاف عامر سر دریا میینه، بابا اینجا اصلا آب نمیشه فهمید، همش آبه، هر وقت نگاه میکنی آب داره میاد. ما برای یه لیوان آب تشنگی داشتیم میمردیم. آقا امام زمان که میاد علم اینطوریه، میریزه به سر مردم، کیف داره اونجوری علم. شما الان از یه اختراع چقدر، حالا گاهی به دست ما هم نمیرسه، خبرش میرسه ما کیف میکنیم. آقا تو دنیا یه همچین چیزی اختراع شده، میگم خب چقدر بشر مثلا راحت میشه با این دستگاه. مثلا میگم حالا حسابشو بکن، اختراعات یه گوششه، اعتقادات یه گوششه، احکام یه گوششه، هر چی شما فکر کنی اون در علم وا میشه، میریزه همینطور. یعنی اصلا شما فکر کنید اگه هیچی از ظهور امام زمان گیر بشر نیاد، حتی عدالت هم گیر بشر نیاد، اون شیرینی علمی که میریزه سر مردم که هر چی میخوان مثل آب خوردن علمش دستشون میاد، واقعا قابل تصور نیست که چه لذتی داره. حالا برای کافرا، حالا برای ما نه، برای کافرا، تا ما هم که اصلش خود ما هستیم. خب آخرین حرفی که از این فرازها استفاده میشه این کلمه است، فرماید الا انه حجت الله ولا حجت بعده. حرف اینه که آقا حجت پروردگار، یکی از دخولایی که تو مفاتیح هست این تعبیر رو میخونیم، میگیم که خدایا ما قرار بود با خودت حرف بزنیم، خب حالا بالاخره تو خدایی و قابل رؤیت نیستی و ما هم خیلی کمتر از اینیم که با تو حرف بزنیم، یک کسانی رو گذاشتی لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک. این 12 امام و 14 معصوم یک موجوداتی هن که ما اگه بخوایم با خودتو حرف بزنیم، وقتی با اینا صحبت میکنیم انگار با خودتو داریم حرف میزنیم. بله فرقش اینه که اینا بندگان تو هن، ما اینقدر نفهم نیستیم که مثلا ائمه رو بگیم خدای، حرفای بچگانه رو باید ریخت تو رودخونه آب ببره، این که روشنه. اما اینطور نیست که بیای بگه اینا خیلی آدمای خوبی هن. نه، اینا رو جمعش کن، اینا لا فرق بینک، اینقدر مقام دارن که وقتی با اینا حرف میزنی انگار با خود خدا داری حرف میزنی، اینقدر قربشون به پروردگار نزدیکه. بنابراین روزی که امام زمان علیه السلام ظهور کنه، یعنی روزی که قدیر کاملا محقق بشه، یه نکته است که اون رمز و چارچوب همه این حرف هاست و اون اینه که یه نفره که از طرف خدا حرف میزنه، دیگه 2 نفر نیست. هر کی از یه گوشه ای پاشه بگه منم دارم حرف خدا رو میگم نیست، یک جاست که زبون خداست، عین الله، ید الله، لسان الله، هر تعبیری بگی بازم کمشه. حالا ما چون خودمون غیر از زبون و دست و اینا چیز دیگه نداریم، وقتی میخوایم امامو بگیم از این شؤون بیشتر نمیتونیم بگیم، ولی خیلی فراتر از ایناست. اما این یک کلمه که حجتی از طرف خدا دیگه غیر اون نیست. ما وقتی با حجت الله روبرو میشیم میگیم خیالم راحته، انگار دارم با خود خدا حرف میزنم، و انگار وقتی اون با من حرف میزنه انگار خود خدا داره با من حرف میزنه. این چیزی نیست که با همه اون چه تو الان گفتیم قابل مقایسه باشه. برای کسی که واقعا میخواد بره بهشت، حالا کسی به این چیزا فکر نمیکنه، وقت نه آقا ما اول آخر اومدیم تو این دنیا برای چی؟ من که بریم بهشت. بهشت ضمانت شده، ضمانت شده که ببینید شما یه موقع میگی که من مثلا 1,000,000 پول دارم، نمیدونم کجا بذارم، میگم میذارم مثلا این جیب بغلم محکم، میگم نه اینجا یه همینی میفته، یه سنجاقم روش میزنم، میگم خب یه کمی میگم نه حالا اومدی، مثلا من یه جایی حواسم نبود، یکی سنجاق رو کرد در آورد، من حواسم جای دیگه بود، میبرم کجا؟ میدم به یه رفیقم خیلی مطمئن، میگم من دارم میرم مسافرت، این شما نگرد تا من برگردم. راه میافتی میگی حالا یهو این بیچاره رفت بیرون دزد اومد خونه، اونو گردن اون که نیست که، هی مغزتو میخوره. میبرم میذارم تو گاف صندوق، مثلا درشو قفل میکنم، میگه حالا اومدی کلید اینو دزده پیدا کرد نوازش کرد، باز دغدغه داری. مثلا میگم میبری میذاری تو حسابت تو بانک، میگه آقا جون اینو تا بنده خودم نرم امضا نکنم به کسی پول نمیدن. آخان دیگه خیالم راحت شد. حالا مثال ها، خیلی رو مثال حساس نباشیم. ببین آقای امام زمان که میاد دیگه این که آقا این روایت سندش ضعیفه، نیست، با اون معارض هست یا نیست، نمیدونم این با فلان آیه قرآن چه کارش بکنیم، بعد اون وقت این نمیدونم تقیه توش بوده نه، دیگه این حرفا نیست. آقا این مدعی که الان داره برای ما حرف میزنه راست میگه دروغ میگه؟ نکنه دروغ لای حرفاش قاطی کنه سر ما رو کلا بذاره؟ نه دیگه، عین بهشت از دهن امام زمان بگی برو عمل کن برو بهشت، تموم شد دیگه، مهر خورده، خیال راحت، بی درد سر. این شکلی خدا بهشت جلوی آدم چقدر فرقشه تا روزگاری که ما داریم و آنچه بر گذشتگان ما گذشته. خب دیگه در این فرصت و در انتظار قدیر یه چند تا مطلب خیلی برای همتونم روشن بود، حرف تازه‌ای من نگفتم، از متن کلام پیغمبر و ادای احترام به اون کسی که یادگار قدیر و صاحب ماست. و اونی که ما میدونیم اینه که الان که ما حرف میزنیم ما انقدر یادش نیستیم که اون یاد ما هست و اون ما رو الان داره همینجا میبینه. و من البته قابل نیستم، ولی از شما و از برگزار کنندگان این مجلس تو این روزگار تشکر میکنه که هنوز یاد قدیر هستین، هنوز کسانی هستن که به فکر زنده نگه داشتن قدیرن. آقا امام زمان، ما نه خودمون رو قابل تو میدونیم و نه قابل قدیر. نعمت عظیمیه که هم شما هم خدا به سر ما منت گذاشتین، ما رو سر این سفره بهشت نشوندین. تا روزی که این نفس بالا پایین میاد ما رو از سر این سفره دور نفرمایید، بچه های ما رو از سر این سفره دور نفرمایید، لذت قدیر رو به ما بچشونید، برای همیشه ما رو با معارف قدیر بیشتر و بیشتر آشنا بفرمایید. صلوات بفرستید.